أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن الأسقلاني أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. در آغاز سخن تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حسین ابن علی سلام الله علیه رو، سید الشهدا سالار شهیدان که حیاتش و شهادتش برای حیات ما و شهادت و ممات ما درس آموزه. این روز به برکتش توفیقم شد که بعد از چند ماه از وضعیت بیماری کرونا توفیق پیدا شد که درس ها شروع بشه، ولو به صورت مجازی، و بحث های مربوط به فقه نظام سیاسی و همچنین فقه نظام ولایی خدمت دوستان ادامه پیدا کنه. طبق روال گذشته ما یه مقداری از علل و شرایع رو، احادیثش رو بخونیم. رسیدیم به باب 42 درباره باب العلت التي من اجلها قال اخوة یوسف لیوسف ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. روایت اول که از امام رضا علیه السلام است که وقتی این آیه 77 سوره یوسف رو حضرت شرح توضیح میده، تفسیر میکنه، که برادران یوسف بعد از اینکه خلاصه نسبت سرقت به بنیامین دادن، برادران یوسف گفتن برادر بنیامین یوسف هم قبلا سرقت داشت، پیش از او دزدی کرده بود و یوسف در اینو ظاهر نکردم یبده لهم برای دیگران ظاهر نکرده بود، پنهان کرده بود، اظهار نکرده بود. خب این در واقع برمیگرده، امام رضا علیه السلام توضیح میده، برمیگرده به قصه کمربند حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کمربندی داشت که از انبیاء بزرگ هم به او به ارث رسیده بود، در نهایت به عمه یوسف رسید. عمه یوسف خیلی دوست داشت که یوسف نزد او باشه. یه روز خلاصه درخواست کرد و یه شب یوسف رو نزدش فرستاد و به هر حال خاطر علقه‌ای که داشت. بعد خواهر یعقوب یعنی عمه یوسف کمربند رو بر کمر یوسف بست، زیر پیراهنش هم پنهانش کرد، بعد نزد یعقوب فرستادش، بعد گفت کمربندم رو خلاصه گم شده، به دزدی رفته و اینا. بعد که وقتی یوسف رو جستجو کردن دیدن بله به کمر یوسف بسته شده. در روایتی از امام رضا علیه السلام است که حضرت فرمود، این روایت رو داره که حدثنا المظفر بن جعفر بن مظفر علوی، حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن ابی عن عبد الله بن محمد بن خالد قال حدثني الحسن بن علي وشا، که میگه حسن بن علي وشا میگه سمعت علي بن موسى رضا علیه السلام یقول، که بین بنی اسرائیل قانونی بود که اگر کسی سرقت میکرد و در واقع مالی رو یا مثلا جنسی رو از کسی میرو بود، او رو به عنوان بنده میگرفتن و باید نزد اون صاحب مال سارق میموند که خدمت کنه. خب یوسف رو هم بر اساس همین ضابطه دیگه نزد عمش دیگه داشتن. در واقع عمه یه ترفندی به کار گرفت تا یوسف رو نزد خودش نگه داره، چون خیلی یوسف رو دوست داشت، ولذا این کمربند رو بست تا بتونه او رو پیش خودش نگه داره. خب یعقوب هم یوسف رو در حال مجبور شد بپذیره که پیش عمه بماند. و عرض کنم خدمت رو به این خاطر اینجا برادر یوسف نسبت سرقت به یوسف دادن و الا سر نکته اینه که حضرت یوسف نعوذ الله سرقتی انجام داده بود. در قصه این بود که در روایات توضیحش آمد و در باب 43 باز خطاب به برادران یوسف هست. ایت و العیر انکم لسارخون، آیه 70 سوره یوسف هست که ای کاروانیان شما دزدید. این رو بعد از امام باقر علیه السلام که ابتداش اینو میفهمد کسی که تقیه درش نباشه خیری هم درش نیست، لا خیر فی من لا تقیه له. ولقد قال یوسف، یوسف گفت ایت العیر انکم لسارقون. راه صحبت در اینه که اونا که چیزی ندزدیده بودن، ما سرق بود. این سرش چیه؟ اینا برای تنزیه الانبیا این بحثا هم در واقع مفیده. نه اونا چیزی دزدیده بودن، نه یوسف در واقع میخواست دروغی بگه، او هم دروغی نبود. نکته چیه؟ نکته اینه که در واقع اینها خب غلامان در پاسخ این مسئله، چون امام صادق علیه السلام دارد که حضرت میفهمه یوسف رو اینا از پدرانشون دزدیده بودن و چون در واقع حالا اونا اینطوری میفهمیدن که مثلا یه چیزی اینها دزدیدن، در حالی که چیزی ندزدیده بودن، ولی حضرت یوسف نظرش این بود که اینها در واقع از پدرشون یوسف رو دزدیده بودن و لذا سوال ازشون شد که ازشون این سوال شد که از کنم مازا تفقدون، قالو نفقد و سواع الملک، به جام سلطان گم کردیم. نگفتن که شما دزدیدید. در آیه 71 73 70 داره ایتو الیر انکم لسارقون، بعد داره قال انهم سرقوا یوسف من ابی، آخر بعد این قال مازا تفقدون قالو نفقد و سواع الملک، جامع سلطان رو گم کردی، اینجا نگفتم که شما دزدیدی. خلاصه مقصود از این که این تعبیر ایت الیر انکم لسارقون آمده در آیه قرآن از قول حضرت یوسف، اشاره به این نکته است که برادر یوسف در کودکی یوسف رو از پدر دزدیدن، در واقع پدر رو خرید دادن و در واقع سرقت این شکلی داشتن. بعد در باب 44 داره باب لیلت لتی من اجلا قال یعقوب لبنی، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، ای فرزندانم بروید به دنبال یوسف و برادرش بگردید. اینم از حنان ابن صدیر از پدرش اومده از امام باقر علیه السلام که به یعقوب فرزندانش گفت برید تفحص کنید، در آیه 87 سوره یوسف، یوسف و برادرش رو در بایش تفحص کنید. حالا با اینکه 20 سال از یوسف جدا شده در اثر شدت حزن، چشماش از بین رفته، ولی هنوز میدونه که یوسف زنده است. امام در واقع میفرماد بله، حضرت میدونسته که حضرت یعقوب میدونسته که یوسف زنده است و لذا سوال میکنه که چگونه میدونست که یوسف زنده است. اینو توضیح میده امام علیه السلام که یعقوب در وقت سحر از خداوند سبحان خواست که ملک الموت نزدش حاضر بشه. ملک الموت تو این روایت تعبیر شده تریال، و هو ملک الموت فقال له تریال، ما حاجتک یا یعقوب، حاجت چیه، درخواست چیه؟ یعقوب میگه که اخبرنی عن الارواح تقبضها مجتمعتا و متفرقتا، آیا ارواح رو که قبض روح میکنی آیا مجتمعتا قبض روح میکنی یا تک تک؟ تریال ملک الموت میگه فقال بل متفرقتا روحا روحا، یعنی ارواح رو جدا جدا قبض روح میکنه. قال فمر بک روح یوسف، آیا به روح یوسف هم برخورد کردی؟ قال لا. قال فعند ذلك علم انه حی، فهمید که یوسف زنده است به خاطر همین به فقال لولدی به بچه‌هاش گفت که اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه. اینم راز این که چطور بچه‌هاش توصیه کرد که برید و تجسس و تحسس کنید درباره حضرت یوسف و برادرش بنیامین. باب 45 مربوط به این است که راز این که یعقوب بوی یوسف رو از فاصله 10 روز راه استشمام کرد، من مسیرت 10 ایام. امام صادق علیه السلام فرمود پیرانی که خداوند از بهش برای ابراهیم فرو فرستاد درون لوله از نقره بود، هرگاه اونو می پوشید بسیار گشاد بود، ولی کاروانیان خلاصه جدا شدن، یعقوب در رمده و یوسف در مصر بود. یعقوب هنگام حرکت کاروانیان با به همراه داشتن پیراهن گفت من بوی بهش رو استشمام میدم، چون پیراهن از بهش بود. خلاصه از این طریق و حالا این قصه پیراهن رو باز تو روایت بعدی توضیح میده که حتی تعبیر اینه میگه اگر ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، آیه 94 یوسف، یعنی اگر من رو تخته نکنید من بوی یوسف رو استشمام میکنم. یعقوب در فلسطین وقتی که کاروان از مصر بیرون اومد پیراهن ابراهیم رو استشمام کرد. خب این از این، چون در حال این پیراهن از حضرت ابراهیم به دستشون رسیده. خب بعد باز در باب 46 سر این مطلب که لا تشریف علیکم الیوم، امروز بر شما باکی نیست، یوسف برادرانش گفت. و بعد یعقوب به اونا گفت که گفته یعقوب به اونا که سوف استغفر لکم ربی، از پروردگار برای شما درخواست بخشش میکنه. اینم باز توضیح دادن از روایت اسماعیل بن فضل هاشمی هست از جعفر بن محمد علیه السلام از امام باقر علیه السلام از امام صادق علیه السلام که خدمت شما عرض کنم که درباره سخن حضرت یعقوب که به فرزندانش گفت، یعنی وقتی فرزندانش بهش گفتن که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، قال سوف استغفر لكم ربي، آیه 97 و 98 یوسف. فأخر الاستغفار له و یوسف لما قال له تلا لقد آثرك الله علينا و ان كنا لخاطئ، قال لا تسيب عليكم اليوم يغفر الله لكم و هو ارحم الراحمين. خلاصه به تأخیر انداخت. و بعد وقتی برادر یوسف به وی گفتن که تلا لقد آثرك الله علينا و ان كنا لخاطئین، بعد حضرت یوسف فرمود لا تسریب علیکم امروز علیهم، امروز سرزنشی بر شما نیست و یغفر الله لکم، خدا شما رو آمرزیده و ارحم الراحمین هست. و از کنم خدمت اینم توضیح این مطلب، و البته مرحوم صدوق هم یه توضیحات اینجا دارد. بعد باب 47 اینه که باب العلتی التی من اجزالم یخرج من صلب یوسف، نبی چرا از حضرت یوسف پیامبری به دنیا نیامد. این هم نکته خیلی درس آموز و اخلاقی است که امام صادق علیه السلام میفرماید وقتی که یوسف با یعقوب ملاقات کرد، یعقوب پیاده شد ولی یوسف پیاده نشد. هنوز از معانقه فارغ نشده بودند، جبرئیل نازل شد و به یعقوب گفت که ای یوسف ترجل لك الصدیق، یعنی صدیق یعنی یعقوب پدرت، برای تو از مرکب پیاده شد ولم تترجل، ما تو پیاده نشدی. بعد بهش دستور داد جبرئیل، یعنی حالا امر کرد که دستتو باز کن. ایشون هم فبسط دستشو باز کرد، فخرج نور من راحته، از کف دستش یه نوری خارج شد. یوسف پرسید این چی بود؟ فرمود عرض کرد حضرت جبرئیل که این علامت آن است که برای خلاصه یه چیزی از دست دادی، عقوبتی، لا یخرج من عقبه که نبیون عقوبتا، خلاصه پیغمبری از صلبه تو دیگه بیرون نمیادی. عقوبت اینه که در برابر پدر خلاصه تواضع نکردی، چون در روایت دیگه داریم که وقتی یعقوب به سوی مصر روانه شد، یوسف بر استقبالش از شهر خارج شد، این تکریم کرد. بعد دید پدر پیاده شده، اینم قصد کرد پیاده شده، ولی گفت خب این پادشاهی و خلاصه مقام و منزلت خودش رو که دید فرود نیامد و همین باعث شد که این خلاصه نعمت از او سلب بشود. و به هر حال انبیا نمیشه گفت این گناه مثلا گناه، ولی به هر حال ترک اولا بود و نتیجه ترک اولاش اثر وضعیش هم همین بود که یه از صلب یوسف پیامبری خارج نشد. باب 48 در واقع حالا یه بعدش دیگه مباحث حضرت موسی است، ولی باب 48 هم بخونیم که باب العلت التي من اجلها تزوج یوسف زلیخا، سر این که ازدواج یوسف با زلیخا ازدواج کرد چی بود؟ امام صادق علیه السلام میفرماید که زلیخا خواست که یوسف رو ملاقات کنه، اما به خاطر کاری که کرده بود خب خیلی بعدی برحال دلهوله هم داشت. بعد خلاصه حتی بهش گفته بودن تو با این کار زشتی که کردی چطور مثلا میخوای بری و یوسف رو ببینی؟ میشه گفت کسی که از خداوند کسی که خوف خدا در دلش هست دیگه بیمی نداره. خلاصه رفت پیش یوسف و والد شد و یوسف بهش گفت که یا زلیخا مالی اراک قد تغیر لونه، چرا رنگت پریده متغیر شدی؟ زلیخا میگه که حمد میکنه خدا، الحمدلله الذی جعل الملوک بمعصیتهم عبیدا و جعل العبید بطاعتهم ملوکا. عجب جمله ای، سپاس خدایی که سلاطین رو به خاطر معصیتشون تبدیل به بنده کرد و بندگان رو به خاطر طاعت خدا ملوک و پادشاه کرد. بعد از این سوال میکنه از یوسف که چی شد که خلاصه اون به دنبال انجام اون عمل بودی؟ زلیخا میگه ای یوسف زیبایی رویت، حسن و وجهک. بعد یوسف میگه کیف لو رأیت نبیا یقال له محمد صلی الله علیه وسلم یکون فی آخر الزمان احسن منی وجها و احسن منی خلقا و اسمح منی کفا. اگر پیغمبر آخر زمان که رسول الله محمد بن عبد الرسول صلی الله علیه رو ببینی که صورتش از من زیباتر، اخلاقش از من بهتر، کرمش از محملی کفن، یعنی کرمش از من بیشتر، اینو ببینید چگار میکنی. زلیخا میگه قال صدقت، راست میگی. یوسف تعجب میکنه، کیف علمت انی صدقت، کجا فهمیدی که من راست میگم؟ زلیخا میگه که انک حین ذکرته وقع حبه فی قلبی، تا نام پیغمبر رو بردی محبتش در قلب من جا گرفت. فأوحى الله عز وجل إلى يوسف أنه قد صدقت وأني قد أحبتها لحبها محمدا، فأمره الله تبارك وتعالى أن يتزوجها. خلاصه إن راش ميگه من او رو به خاطر علاقه‌ای که به محمد صلی الله علیه و سلم داره و اینکه پیغمبر رو دوست داره، من به خاطر همین علاقش محمد او رو دوست می‌دارم و خداوند به یوسف فرمان داد که باش ازدواج بکنه. البته جواب شد و بعد ازدواج کرد. اینم چند تا باب بود نسبت به حضرت یوسف که اسراری بود و عرض کردم تو بحث‌های اعتقادی و تنزیه الانبیا این مباحث می‌تواند مفید باشد. اما بحث ما درباره فقه نظام سیاسی که در آخرین جلسه‌ای که داشتیم به چگونگی اعمال قدرت سیاسی، بحث ما در قدرت سیاسی بود که در جلد دوم فقه نظام سیاسی اسلام و تلاراکی مطرح شده بود، به چیستی قدرت سیاسی اشاره کردیم، به چرایی قدرت سیاسی اشاره کردیم و رسیدیم به چگونگی اعمال قدرت سیاسی، که چگونه اعمال قدرت سیاسی در آنچه که در این کتاب آمده مربوط به اصول کلی چگونگی اعمال قدرت سیاسی است در نظام سیاسی اسلام، که عرض کردم چگونگی اعمال قدرت سیاسی باید حتما همراه با ساختار هم باشه، نه فقط به اصول تنها نباید بسنده کنیم. البته اصول مهمی اینجا ذکر شده، 5 تا اصل بیان شده. اصل اول اصل محبت است که اساس و بنیاد نفوذ و اعمال قدرت سیاسی است. برای ولایت رو بپذیریم از مؤلفه های کلیدی ولایت محبت است و محبت در واقع اساس اعمال قدرت سیاسی است. بعد از اصل محبت که به تفصیل گفته شد، وارد اصل دوم شدیم که حاکمیت مطلق قانون و برتری آن بر اراده حاکمان است، که اینا به معنای اراده گسترده و توضیح بدیم، چون در واقع یک شأنی حاکم دارد به نام شأن ولایت. حالا البته این شأن قطعا ثابته برای فقیه، خب محل بحثه، حالا انشاءالله در جای خودش برسی بحث کنیم، ولی این شأن یعنی فقیه یه شأن فقاهت دارد که کشف قوانین است، یه شأن ولایت دارد که شأن ولایت این است که گاهی خود ناظر به مسائل سیاسی، ناظر به مسائل اداری جامعه ممکنه یه حکمی حاکم بدن که ورای این قوانینی باشه که در اختیار اوست. این هم یه بحثی بود که باز به تفصیل بحث کردیم. و ولی اصل این درسته، حتما باید در اون قوانین که شارع مقدس در اختیار حاکم قرار داده است، حتما اونا رو باید مد نظر بگیرد و مورد توجه قرار بده. سومین اصل، اصل عدالت در حکمرانی است که مبحث عدل رو هم مفصل توضیح دادیم. ما در کتاب ایدئولوژی اجتماعی هم که فعلا دست ویراستاری است، انشاءالله چاپ خواهد شد، اونجا هم و این اصل عدالت که یکی از اصول مهم ایدئولوژی اسلامی اشاره شده، و اصل چهارم مسئولیت های اجتماعی بر اساس ولایت ارضی و طولی بود. و پنجمین اصلی که باقی مانده بود که امروز میخوایم درباره صحبت کنیم، اصل آزادی است. خب آزادی، اولین بحث آزادی و مخصوص آزادی اجتماعی رو یکی از شخصیت هایی که به تفصیل در آثارش بحث کرده شهید مطهری است، که ما البته در همین کتاب ایدئولوژی اجتماعی هم این اصل آزادی رو توضیح دادیم. و خدمت شما عرض کنم که در اینجا هم خب مباحثی آمده که بخشیشون من عرض بکنم و یه توضیحاتی خواهم داد و تکمیل میکنیم انشاءالله. مطلب اول اینه که مقصود از آزادی در این بحث فقه نظام سیاسی چیست؟ چون آزادی معانی مختلف داره. یه وقت آزادی فلسفی و کلامی است، یعنی اختیار در مقابل جبر، که آیا انسان ها اختیاری دارن یا ندارن، اراده دارن یا ندارن. همینطور در بحث معارف قرآنی هم به این بحث پرداخته میشه، معمولا در بحث توحید افعالی خداوند که گفته میشود خداوند خالق و کل شیء است. خب آیا خالق افعال انسان هم هست یا نیست؟ آیا خالق افعال انسان هست یا نیست و انسان در افعال خودش اراده و در واقع اختیاری دارد یا خیر، و نسبت این اراده به اختیار انسان با اراده خدا چیست؟ این اساس که قضا و قدر الهی و هدایت و ضلالت الهی اینا هم مربوط میشه. وقتی این بحث هم یه ارتباطی با بحث ضرورت علت و معلول هم داره، چون فلاسفه میگن وقتی علت تام تعقب پیدا کرد به ضروره معلول تعقب پیدا میکنه. این ضرورت بالغیره، یه ضرورت بالقیاس هم هست بین علت و معلول، که ضرورتی علت تامه دارد اگر معلول باشد و یک ضرورتی معلول دارد اگر علت تامه باشد. اینو میگن ضرورت بالقیاس. و این ضرورت باز بحثی است که اگر ضرورت علت معلول پذیرفته شود آیا اختیار انسان پذیرفته میشه یا نه، که معمولا فلاسفه میگن که هیچ منافاتی بین قانون علیت و ضرورت علت معلول با اراده انسان نیست و معمولا اختیار اراده انسان رو میپذیرن. وقت بعضی هم نقال به جبرن، حالا یا جبر الهیاتی قائلن، یعنی همه اختیار دست خداست، همه اختیار دست خداست و انسان هیچ اختیار نداره. بعضی قائل به جبر زیستشناختی هم، جبر ژنتیکی هم، بعضی قائل به جبر اجتماعی هم، اما اقسام جبرایی که هست یه نفی اراده انسان و اختیار انسان. معمولا اگزیستانسیالیست ها هم که بحث از اراده انسان می کنند مقصود این اراده آزادی فلسفی و اراده فلسفی است. این ربطی به بحث ما نداره، به تعبیر دیگر پیشفرض ما هست. یعنی ما در بحث های فلسفه سیاسی حتما باید آزادی فلسفی و اختیار انسان رو بپذیریم تا بعد از آزادی سیاسی اجتماعی صحبت کنیم. حالا اینجا آیت‌الله آزادی به معنای خودمالکی در مقابل بردگی رو هم ذکر کردن، که میفهمه این آزادی به این معنا در فلسفه سیاسی هم مورد بحث نیست، چون همه قبول دارن انسان ها آزادن ولی الان بردگی رو قبول ندارن. ولی من معتقدم این آزادی در مقابل بردگی، این یکی از مصادیق آزادی اجتماعی است، که آیا از نظر قانون انسان برده است یا آزاد است. این یکی از مصادیق آزادی اجتماعی است، لازم نیست اینو یه معنای مستقل بگیریم. ولی قسم دیگری از آزادی یا معنای دیگر آزادی، آزادی اخلاقی یا آزادی معنوی است یا آزادی عرفانی، که به معنای تسلط اراده انسان بر تمایلات نفسانی و قدرت کنترل نفس انسان، حالا یا کنترل خلقیات که انسان فضائل رو در درون خودش تقویت کنه نه رذائل رو، یا کنترل اینکه بتواند منازل عرفانی رو طی بکند و مقامات عرفانی رو به دست بیارد، آزادی معنوی که شاید متعلق به همین عنوان اصلا کتابی داره. خب اینم از بحث فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و علوم سیاسی خارجه. معنای دیگر آزادی که محل بحث، آزادی اجتماعی است، یعنی آزادی عمل انسان در زندگی اجتماعی، و این آزادی حالا اینجا آیت الله العراقی میگه، میفرماید این آزادی از آن نظر که محدوده آن توسط قانون معین میگردد آزادی قانونی نامیده میشود، و از آن نظر که موضوع آن رفتار انسان در جامعه است آزادی اجتماعی نامیده میشود. خیلی تعبیر زیبا، دقیق و فنی اینجا آمده. بعد میفهمد ضرورت نظم و قانون در زندگی اجتماعی و که ضرورتی عقلی و عقلانی و نیز شرعی است، محدودیت این نوع آزادی رو در چارچوب نظم و قانون ایجاب میکند. لذا آزادی مطلق و نامحدود از اون جهت که به هرج و مرج و ظلم و فساد منجر میشود در همه مکاتب به فلسفه های متعارف مشهور، هم از الهی و مادی و الحادی، محکوم و ممنوع است. و بعد وارد مطلب دوم میشن که حدود آزادی مشروع چی است. خب من قبل از اینکه وارد مطلب دوم بشم این نکته ای رو عرض بکنم، و اون این که آیا برلین یه تقسیمی دارد در فلسفه سیاسیش، و آزادی رو تقسیم میکنه به آزادی از و آزادی در. آزادی از یعنی آزادی از موانع، آزادی در یعنی آزادی در چارچوب. این همین بحث حدود آزادی. آزادی از میگه که موانع نباشد تا انسان بتواند از اختیارش استفاده کنه و هر کاری خواست انجام بده. آزادی در میگه خب هر کاری باعث هرج و مرج میشه، پس باید در چارچوب قوانینی باشد. خب اینجا وقت بحث میشه که قانون چیه، معیارش چیه، حق چیه، تکلیف چیه و بحثی از این قبیل. البته ما اینجا یک قسم سومی هم آوردیم، آزادی برایه. این اصولا بعد حتما آزادی برایه، یعنی آزادی نازه به یه هدف. این هم حتما انسان باید مشخص کنه تا آزادیه. به تعبیر آزادی در دو تا پیشفرض داره، یک پذیرش آزادی از و دو پذیرش آزادی برایه. آزادی از موانع و آزادی در آزادی برای هدف معینی. اون هدف خیلی مهمه. آیا آزادی برای آزادی است؟ آیا آزادی برای عدالت است؟ آیا آزادی برای نظم اجتماعی است؟ آیا آزادی برای رفاه و برای مثلا سعادت مادی انسانه یا سعادت مادی معنوی؟ این خیلی خیلی مهمه، بحث کلیدی است، و این اگر مشخص نشه خب طبیعتاً با مشکل مواجه میشیم. لذا آیت الله العراقی تو مطلب دوم که حدود آزادی مشروع رو بیان میکند به یه معنا به آزادی برایه هم پرداخته. این یه نکته. پس بنابراین تا آزادی از و آزادی برایه تبیین نشه نوبت به آزادی در کمون آزادی در چارچوب قوانین هست روشن نخواهد شد. نکته دیگری که شهید متحری خیلی برش تأکید داره اینه که بحث آزادی مبتنی بر بحث انسان شناسی هست، مبتنی بر بحث انسان شناسی هست، یعنی انسان، این خیلی مهمه که بدانیم انسان کیست. اگر بپذیریم انسان دارای نیازهایی است، یک، و خداوند این نیازها رو در انسان خلق کرده تا بتواند با به فعلی این یازار به فعلیت تبدیل بکند. و فعلیت بخشیدن به نیاز به نیازهای انسان بدون اراده و اختیار انسان میسر نیست. به تعبیر انسان تا آزادی اجتماعی نداشته باشد خب نمیتونه نیازهای خودش رو از قوه فعلیت تبدیل کنه، و این یعنی پذیرش آزادی از. اما سوال بعدی، آزادی در با چه معیاری؟ میفرماید انسان داره دو ساعت اسمی و روحی است، مادی و معنوی است، هر دو ساعتش دارای نیازهایی است. چون اصالت با روح انسان است و جسم و تابع روح باشد، بنابراین باید در رفع نیازها و به تعبیر به فعلیت بخشیدن نیازهای انسان باید اصالت رو با روح انسان داده شود. بنابراین میشه گفت نیازهای مادی فیزیولوژیکی، نیازهای مربوط به شهوت و غضب انسان، انسان آزاده این نیازها رو برطرف کنه و قوه رو به فعلیت تبدیل کنه با آزادی از، آزادی اجتماعی از، تا اونجایی که به نیازهای معنوی و ساحت روحانی انسان آسیب نزنند. حالا این تشخیصش با چی؟ بحث دیگه ایست. فعلا داریم بحث ثبوتی قضیه رو تبدیل میکنیم. در واقع شهید مطهری در بحث آزادی از و آزادی در و آزادی برای از یک بحث انسانشناسی در واقع وارد این بحث شدن، و این نشون میده که اگر آزادی اجتماعی رو ما یکی از اصول مهم فقه سیاسی بدانیم و باید حتما به عنوان یک اصل مهم بهش پرداخته بشود، چون چگونگی اعمال قدرت رو آزادی اجتماعی بیان میکنه، اینجا حتما و حتما باید پیوندش رو با انسانشناسی مشخص کنیم. همون بحثای مربوط به جهانبینی و نظام جهانبینی انسان است که نظام جهانبینی که هم بحث هستی شناختی و خدا شناختی داشت، هم بحث مربوط به انسان شناسی و معرفت شناسی و مانند آن که بحثش گذشت در مخصوصا اون مبحث فقه ولایی، فقه نظام ولایی، این مباحث گفته شد. لذا هرچه ما هر بحثی ما در انسان شناسی داشته باشیم و طبقه بندی نیازهایی که برای انسان قائلیم و هستی شناسی انسان، این کمک میکنه به بحث رابطه آزادی از و آزادی در و تعیین حدود آزادی مشروع که جناب فکر عراقی در این کتاب به عرض کنم مقوله هایی مثل رعایت عدالت در رفتار اجتماعی، رعایت مصلحت در رفتار اجتماعی که هم به آیاتش هم به روایات تمسک کرده، و بعضی از مقوله های دیگری که انشاءالله جلسه بعد درباره شون صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.